أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در جلسه گذشته این شد که یکی از ادله‌ای که محقق ناینی ذکر کردن برای عدم تزییر این دو حدیث به ذیل محل بحث، علیکم السلام، یعنی جمله لا ضرر و لا ضرار، این است که این ذیل نمیتواند علت حکم باشه نه علت تشریع، و اگر قراره این ذیل وجود داشته باشه ناچارن باید هم بشه بر حکمت تشریع. بنابراین نمیتوان اون رو یک کبرای کلی برای موردش قرار داد، و لذا هیچ یکی از این دو حدیث نمیتواند مدرک قاعده لا ضرر باشه، چون در صورتی ما میتوانیم این دو حدیث رو مستند قاعده لا ضرر قرار بدیم که بپذیریم این ذیل وجود دارد و ذکرش به عنوان یک کبرای کلی برای موردش، یعنی برای ثبوت شفعه و برای به اصطلاح نهی از فضل، نهی از منع فضل الماء قرار بگیره. نتیجه ای که به اصطلاح از این دلیل گرفتن این شد که پس اینا نمیتونن مدرک این قاعده باشن، لذا ایشون مدرک قاعده رو به اصطلاح روایت مربوط به ثمره ابن جندب قرار دادن و در اون مورد پذیرفتن ذکر لا ضرر و لا ضرار یک کبرای کلی برای موردشه و هیچ اشکالی هم نداره ما قائل به تفریق بشیم، یعنی بگیم در یک جا به عنوان کبرای کلی ذکر شده، در یک جا به عنوان حکمت تشریع برای یه حکم الزامی، و در یک جا به عنوان حکمت تشریع برای حکم غیر الزامی. صحبت رسید به بعضی از اشکالاتی که در مورد این روایت هست. البته اجمالا اشاره شد به یک اشکال مهم در این دو روایت، اما چون دوستانم سوال کردن که خب این مناقشاتی که در این دو روایت وجود داره چیه که ما نمیتونیم ملتزم بشیم به عرض به حضور شما به تزییل به این ذیل به نحو عام، حالا به هر عنوانی، این بخواد علت باشه یک علت حکم باشه علت تشریع باشه. محقق ناینی اجمالا چند تا اشکال برای وجود این ذیل در این دو روایت ذکر میکنه که اگر این بخواد مزیل به این ذیل باشه این اشکالاتو داره. یک اشکال این است که میگن اگر این جمله به عنوان یک کبرای کلی بخواد در ذیل این دو روایت باشه، خب اساس این، با اساس حکومت و سلطنت مالک منافات داره. اساس حکومت و سلطنت مالک از بین میره. شما از یه طرف میگید الناس مسلطون علی اموالهم، خب از یه طرف این محدود کننده سلطنت و حکومت. خب حالا ببینید اشکالی که ایشون داره میگه که این اصلا با اون سلطنت سازگار نیست. چطور میشه از یه طرف شخص مالکه و سلطنت داره ولی در ذیلش داره این رو یه حکمی رو میگه که منافیه با اون سلطنت؟ و این یک. یه اشکال دیگر این است که اگر ما این رو بگیم این علته برای حکمه، هیچ یک از معانی که در این حدیث گفته شده قابل قبول نخواهد بود. حالا ما بعداً در فقه الحدیث این لازرر بحث خواهیم کرد که اصلا اینجا لازرر و لازرار به چه معناست. خب نظرات مختلفی در اینجا ذکر شده، یکی این که این نفی حکم به لسان نفی موضوعه، یکی این که این اصلا نفی یک حکم ضرری است، یکی این که این نفی ضرر غیر متدارکه، یا بعضیا گفتن این اصلا نهیه، نفی نیست، ظاهرش نفیه ولی در واقع در مقام نهیه. و معانی مختلفی گفتن که اینا را حالا ما به تفصیل خواهیم گفت. میگن اگر این روایت بخواد مزیل به این ذیل باشه تمام این معانی از بین میره. این اشکال رو ایشون مبتنی کرده و دو مقدمه. از یه طرف این البته مربوط میشه به خصوص حدیث منع فضل الماء. مقدمه اول این که منع فضل ماء المملوک لیس الا علی نحو الکراهه، یعنی این قطعی است که این نهی که در روایت منع فضل ماء آمده این نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی یا غیر الزامیه، یا حکم غیر الزامیه. مقدمه دوم این است که خب اگر این بخواد به عنوان کبرای کلی باشه قطعا صغرا و موردی که در این روایته باید مندرج در این کبرای کلی باشه، قطعی الاندراج تحت الکبرا باشه، این قاعده شه دیگه. لازمه این دو مقدمه این است که ما ملتزم بشیم به این که لازرر در قدر مشترک بین حکم الزامی و حکم غیر الزامی استعمال بشه، و اگر این در قدر مشترک بین حکم الزامی و غیر الزامی استعمال شه دیگه نمیتواند متحمل هیچ یک از معانی گفته شده در لازرر بشه. یعنی نه نفی حکم لسان نفی موضوع، نه نفی حکم ضرری، نه نفی ضرر غیر متدارک و بقیه، چون استعمال لازرر در حکم در قدر مشترک بین حکم الزامی و غیر الزامی، یعنی نه حکم الزامی ضرری هست هم او برداشته میشه و نه حکم غیر الزامی، وقت این معانی نفی حکم به لسان نفی موضوع هیچ کدام با حکم غیر الزامی سازگار نیست. بنابراین التزام به کبرا بودن این ذیل منجر میشه به عرض به حضور شما نفی و کنار زدن و طرح همه معانی محتمل در این حدیث، چون اونا هیچ کدومشون با عرض به حضور شما حکم غیر الزامی سازگار نیستن. حالا من خیلی خلاصه اشکالات ایشون رو عرض میکنم تا بعد یه جمع‌بندی بکنیم. اشکال سوم این است که این لا ضرر هم شامل علل بشه هم شامل معدات، یعنی اگر ما این رو کبرا قرار بدیم و علت حکم بدانیم، لازمش این است که احکام مجعوله اگر از قبیل معدات باشن و مقدمات بعیده ضرر از اونها هم معنی میشه، یعنی شامل اونها هم میشه، چون بیع شریک فی نفسه ضرر نیست، یعنی حقیقتا خود بیع شریک ضرری برای شریک نداره، عرفن هم واقعا ضرر نیست. اگر ما بخوایم یه صورتی رو تصویر کنیم که بیع شریک مستلزمه، یعنی خودش ضرر باشه به عنوان ثانوی، خودش بشه ضرر، این احتیاج به یک وسائطی داره که بیع شریک را نسبت به اصطلاح این شخص با اون وسائط میتونه تبدیل به ضرر بکنه. مثال میزنه ایشون، مثل استخراج معدن، کسی آهن از معدن استخراج کنه، با این آهن شمشیر درست بشه، با این شمشیر کسی کشته بشه، لذا استخراج معدن نسبت به قتل به سیف از معدات و مقدمات بعیده است. بله دیگه، حالا این حالا واقعا مشکل هم است، این دوتا رو بخوایم مثل هم از قبیل هم بدونیم، یعنی در واقع میخواد بگه همانطوری که استخراج آهن از معدن از قبیل معدات برای قتل به سیفه، اینجا هم از حضور شما بیع شریک نسبت به ضرر از معدات، اونم با این چیزای بعیده، مقدماتی که واقعا، یعنی این میشه از مقدمات بعیده ضرر برای شریک. ایشون میفرماید که اگر اینجوری بخوایم بگیم، این لازمش تأسیس یک فقه جدیده که ما این احکام مجعوله در صورتی که از معدات و مقدمات بعیده ضرر هم باشه برداشته بشه. این در حقیقت تأسیس یک فقه جدید. بله، حالا بعد عرض میکنیم. بعد مثال میزنم، اینو تقریبا در لابلای بحثای گذشته مطرح شد که بالاخره چون الان داریم اشکالات رو ذکر میکنیم، این همون اشکالی بود که به اصطلاح جلسه گذشته مطرح شد که ما بخوایم بیع شریک را به عنوان ضرر علت برای برداشته شدن حکم مجعول بدونیم، این در واقع برداشتن یکی از احکام مجعوله است که بعید از، یعنی شامل معدات هم بشه. اصل این که بیع شریک فی نفسه ضرر ریس رو جلسه گذشته عرض کردیم، لذا ملتزم شدیم به حکمت تشریع از قول ایشون البته. اما اشکالی که از این برخواسته از عدم و صدق یا عدم و ضرر فی بیع شریک لا حقیقتن ولا عرفن، از این اشکال تولید میشه. چون بیع شریک فی نفسه ضرر نیست، قرار دادن لا ضرر ولا ضرار به عنوان کبرای کلی اینجا در واقع داخل کردن احکام مجعولهی که از مقدمات بعیده هستند در این حدیث لازرنه. اینو گفتیم بله، این حالا اشکال داره. اشکال سوم، باز نظیر اشکال چهارم، نظیر اشکال سوم با یه تفاوتی، خوب دقت کنید. اشکال سوم هم اینه که اگر این دو مورد یعنی شفعه، ثبوت حق شفعه و منع و فضل الما بخوان متیقن الاندراج در این کبرا باشن، این است که ما از موردی که این حدیث این دو موردی که این حدیث ها بیان کردن تعدی کنیم به هر چیزی که با اینها در این ملاک و منات مشارکت داره. یعنی مثلا مسئله حق شفعه باید نسبت به غیر بی هم ثابت بشه. چرا در خصوص بی؟ در همه چی باید اینجور باشه. بعد در مسئله منع فضل الما دیگه منحصر به ماشیه نباید بشه، من از سقی ماشیه زراعت همه رو در بر بگیره، چون خود ایشون تصریح میکنه اگرچه بعضی گفتن زراعت و اینها هم ملحق به ماشیه میشه، ولی حق اینه که ملحق نمیشه، لذا داخل کردن اونها یه همچین به اصطلاح لازمه‌ای برای این کبرا خواهد. بله؟ ببینید آقا بعدیشون میگه فرق اشکال دوم و سوم رو دقت بکنید، ببخشید سوم و چهارم، که هر دو بالاخره سخن از تعدی این لازرر به موارد دیگه است، ولی از دو حیث متفاوت. بیه اگر ما اینو کبرا قرار بدیم، لازرر رو علت حکم بخوایم قرار بدیم، لازمش تعدی به موارد دیگر. منتها در اشکال دوم سوم تعدی از طرف موضوعه، یعنی به این عنوان که ضرر اخذ بشه به عنوان عام شامل علت و موعد هر دو بشه، و طبق وجه اخیر از طرف حکمی است که مستفاد از نفیه، یعنی لازمه پذیرش این به عنوان کبرا هم این است که در ناحیه موضوع تعدی بشه به ضررهای بعید، به مقدمات بعید ضرر، و هم در ناحیه حکم ما دائره حکم رو توسعه بدیم. چرا به خصوص بی محصور بکنیم؟ چرا منع از فضل ما را ممنوع مکروه یا حرام بدانیم، فقط در خصوص ماشیه، به سایر موارد هم تعدی بکنیم. این بله فرض خب فرض خدمت حکم باشه و کبرایی باشه که این اندراج تحت بله این اندراج قرار بگیره. حالا علت تشریع هم تازه محاذیر خودشو داره، گفتیم علت تشریع هم نمیتونه باشه، ولی باید ببینیم اگر علت تشریع باشه باز میتونه مورد استناد ما باشه. علت تشریع باشه منتها احرازش مشکله. بله بر فرض که علت باشه، ما حالا این رو فرض اینه که علت حکم بخواد باشه، بر فرض این که خلاصه نتیجه ای که ایشون میگیره که ببینید با توجه به این اشکالات که در این حدیث وجود داره، که عرض کردیم 4 تا اشکال ایشون ذکر کرده، نتیجه این است که یا میگیم این ذیل اصلا نیست که نظر ایشون اینه، بر فرض هم این ذیل باشد این حکمت تشریعه، نه علت حکم و نه علت تشریع. خب حالا این اشکالات رو ایشون میگه، نتیجه میگیره این حکمت تشریعه بر فرض ورود. بعد میفرماید حالا من برای این که مطالبش قابل استفاده است خیلی خلاصه دارم عرض میکنم، بعد ایشون میگه خب حالا اینجا 2 تا اشکال ممکنه به ذهن بیاد که این 2 اشکال رو هم دفع میکنه که تثبیت بکنن که علی فرض تزییل این حکمت تشریعه و راهی غیر از این نیست. 2 تا اشکالی که ایشون مطرح میکنه، یکی این است که خب چطور میشه یه عنوان یک بار حکمت تشریع باشد و یک بار به نفسه خودش مجعول شرعی باشه؟ چون بله بله مستقل آمده در عرض به حضور شما، ذیل قضیه سموره آمده، توجه دارید همونه دیگه، مستقل و در ذیل قضیه سموره به عنوان کبرای کلی اومده، اونجا به عنوان مجعول شرعی اومده، دقت فرمودی؟ در هر دو به این عنوان بالاخره یه جای به عنوان به اصطلاح مجعول شرعی اومده، یه جا به عنوان حکمت تشریع اومده. خب نمیشه یک چیز هم حکمت تشریع باشه هم مجعول شرعی. چرا؟ برای اینکه خلاصه ایشون میگه برای اینکه بین اینا تباینه، از این جهت که حکمت و علت تشریع قابل القاء به مکلف نیست، مکلف نمیتونه اونو احراز کنه، یعنی با این تعبیر بهتره، مکلف نمیتواند علت و حکمت رو احراز کنه و موردش رو تمیز بده، چون اینطوریست نمیتونه اون را به عنوان یک حکم تکلیفی که به مکلف القا شده قرار داد. اما مجعول شرعی به مکلف القا میشه و مقدور او هست و او میتونه تمیز بده. خود این که یک چیزی قابل القاء به مکلف نیست و یکی هست، فارق بین مجعول شرعی و حکمت تشریعی. از این اشکالیشون اینجوری پاسخ میده که این حرف در یه صورت درسته، در یه صورت مقبول نیست. میگن اگر این عنوان از عناوین اولیه باشه و نسبت اونها با مصادیقشون متواتی باشد، قهرن نمیشه از این عنوان دو معنا اراده کرد. پس به دو شرط: یک، عنوان اولی باشه و نسبتش با مصادیق مشکک نباشه، متواتی باشه. اینجا نمیتونیم ما این رو یک بار مجعول شرعی قرار بدیم، یک بار حکمت تشریع قرار بدیم. ولی اگر از عناوین ثانویه باشه و مشککم باشد، نسبت به مصادیق تشکیک داشته باشه، درجات داشته باشه، میشه و ممکنه هر دو را اراده کرد. یعنی یک جا مجعول شرعی باشد، یک جا حکمت تشریعی باشد. اینجا اولا این از عناوین ثانویه است، ضرر مسلم عنوان اولی نیست، از عناوین ثانویه. و به علاوه نسبت به مراتب و مصادیقش تشکیکی است. چرا؟ چون یک جا مثلا علت قریبه، یک جا علت بعید، از این جهت مشککه. پس با ملاحظه این دوتا هیچ مانعی از این که یک بار به عنوان حکمت تشریع قرار بگیره و یک بار به عنوان مجعول شرعی قرار بگیره وجود نداره. تنها اتحاد در تعبیر هست که این اتحاد در تعبیر هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. این اشکال اول و پاسخی که ایشون میده. اشکال دومم باز از مطالبی که حالا قبلا گفته شد پاسخش معلوم میشه، ولی چون یه خورده ای فنی تر ایشون بیان کرده و در حقیقت میخواد تثبیت بکنه این مسئله رو، این اشکال دومم عرض میکنم به همراه پاسخ. دقت بفرمایید. اشکال دوم نسبت به این که این ذیل، عرض به حضور شما، در این حدیث اگر بخواد علت باشه چه مشکلاتی داره و نهایتاً ما ناچاریم باید حکمت تشریع بدونیم. میگن در دوران بین علت تشریع یا علت حکم و بین مجعول شرعی، این که شارع یه چیزی رو علت قرار بده یا حکم قرار بده، مجعول شرعی باشه، اصل اینه که مجعول شرعی باشه. و اینجا شما این اصل رو کنار گذاشتید، دارید میگید این عرض به حضور شما حکمت تشریعه، مجعول نیست، درسته؟ نتیجه این که اینجا حکمت تشریع باشه اینه که مجعول شرعی نباشه. در دوران بین حکمت و مجعول شرعی اصل اینه که مجعول باشه، اما شما جانب دیگر رو گرفتی. اینم اشکال دوم. پاسخ ایشون به اشکال دوم این است که این اصل مستند به ظهور سیاقی است. ببینید ظهور سیاقی به ادنا ظهور برخلاف مرتفع میشه، به خلاف ظهور خود کلام. ما اگر یک کلام رو نگاه کنیم میتونیم بگیم دو تا ظهور داره، یه ظهوری که از کلمات و مفردات و ترکیب خود این جمله استفاده میشه، یه کلیه ظهوری که از سیاق استفاده میشه. خود سیاق یه قرینه ایه که خیلی جاها به اصطلاح به این قرینه سیاقی در کلام استناد میشه. یعنی شما یه کلام رو سیاقش رو وقتی کنار میذارید یه ظهوری داره، توجه دارید، ولی مجموع کلام رو که با هم میبینید، یعنی یه جمله به تنهایی با قطع نظر از به اصطلاح قبل و بعد و اینها یه معنا داره، اما وقتی مجموع گفته رو کنار هم میذارید، جمله قبل و بعدش با هم، مثل اون چی که در آیه خمس گفته میشه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. خب اینجا بحثه که تو این آیه این ما غنمتم آیا خصوص غنیمت جنگی است یا مطلق فایده، درسته؟ خب اگه ما باشیم با همین جمله ظاهرش ما غنمتم، نه ما غنمتم خود این مطلق فایده است، مطلق مستفدتم، ما غنمتم یعنی مستفدتم. ولی میگن آقا اینجا ظهور سیاقی دارد، یه قرینه سیاقی داره که این مربوط به غنیمت جنگی است. حالا بحثایی پاسخهایی داده شده، ما کاری به اون نداریم. ظهور متعارف یعنی ظهور خود جمله به تنهایی قوی تره، به ادنا قرینه برخلاف و ادنا عرض به حضور شما ظهور بر ظهور خلاف این از بین نمیره، باید یه ظهوری اقوای از این عرض به حضور شما او رو به هم بزنه. این حالا یه مطلب کلی است، مطلب خوبی هم هست، اما ظهور سیاقی ضعیف‌تر مرتبش از ظهور غیر سیاقی و متعارف، چون ضعیف‌تر است، به ادنا به اصطلاح ظهور برخلاف از بین میره. و اینجا این اتفاق افتاده. درسته اصل این است که مجعول شرعی باشد، به شرط اینکه این ظهور سیاقی با چیزی چیزی که برخلاف این باشه از بین نره. ولی اینجا ما هم ثبوتن و هم اثباتن نمیتوانیم این حکم شرعی قرار بدیم. این ظهور سیاقی با این محذور ثبوتی و اثباتی از بین میره. حالا تازه این ادنا ظهور برخلاف هم نیست، یعنی قرینه محکمی هم هست. خوب دقت کنید، محذور ثبوتی چیه که مانع اون ظهور سیاقیه؟ محذور اثباتی کدامه که مانع اون ظهور سیاقی است؟ میگه اما ثبوتن این مانع لما ذکرنا تو تعبیر از منه، حقیقتا نمیتونه این عرض به حضور شما مجعول باشه. چرا؟ احسن، چون بیع شریک علت ترتب ضرر بر شریک نیست. اگر میخواست حکم شرعی باشه باید این علیت میبود. من فضل الماء هم علت ترتب ضرر بر ماشیه نیست. نهایت اگر بپذیریم از علل اعدادی ضررن، از مقدمات بعیده ضررن، بنابراین نمیتونیم مجعول شرعی قرار بدیم به گونه‌ای که ازش نهی شده باشه. این محظور ثبوتیش. اما چیا؟ نه نه، حقیقتا اینجا اینجا نیست. چرا؟ اثبات چیه؟ واقعا اینجا بیع شریک چه علیتی برای ضرر داره؟ اما اثباتن، چرا اثباتن نمیتونه؟ برای اینکه اگر بخواد این مجعول شرعی باشه، این در حقیقت به این معناست که کبرای کلی برای موردش باشه، در حالی که این مورد به اصطلاح نمیتواند نه حکمن و نه موضوعن مندرج در این کبرا باشه. این در حقیقت باز یه مقداری از نظر تبیین خیلی نظمی نداره. این بحث ایشون اینجا گاهی تکرار به نظر میرسه، یا حداقل در پاسخ اعتماد که شده به همون اشکالات گذشته قبلی، البته با یه بیان فنی‌تر و جامع‌تر. مثلا خب حالا چرا اینجا موضوعاً نمیتواند مندرج باشه؟ دیگر شما باید بتونید بگیدی دارم. نه ببینید، موضوعاً خوب دقت کنید، این تفکیک حالا در این پاسخ به اشکال دوم کردن. تو بیان اشکالات دیروز این تفکیک رو نکردن. این که اثباتاً نه موضوعاً و نه حکماً این مندرجی در اون کبرا نیست. این که موضوعاً مندرجی در اون کبرا نیست چرا؟ کبرای لازرر. کجا مندرجه؟
همون بحثی که
همون بحثی که خودت قبول کردی، حالا باز داری میزنی زیرش. آیا بیع و شریک تکمیناً مصداق ضرره؟ من کجا نمیزنم؟ این همه حرف میزنی. ببین من مثال بزنم. نه اجازه بدید، نه سب کن. اگر بگیم مثالی که خود ایشون زده، لا تشرب الخمر لانه مسکر. خب اینجا خمر از مصادیق خارجی مسکره و لولا هذا تعلیل مندرج تحت المسکر هم بود. این لانه مسکرون کبرای کلیه، موضوعا خمر داخل در اوست، یعنی مصداقا از نظر تکوینی این مصداق اوست. حتی اگر این تعلیل هم نبود این اندراج بود. آیا بیع و شریک از مصادیق ضرر هست تکوینن تا بخواد حالا برداشته بشه؟
مثلا رجوع اشتباه هم کاری که شما به شرک تحت لازره. اگر به شرک مطلب ضرر بود باید خود میشد که به شرک خراب است. اینجا
ایشون گفته که حق شبهه هست، بخاطر چی؟ بخاطر این ممکنه ضرر باشه. حالا برای دفع اون ضرر چی؟ چرا در حق شبهه قرار داده؟ حق شبهه برای دفع ضرر احتمالی قرار داده
شده. نشد. ایشون در حقیقت ببینید غالبا امکان
ضرر
وجود
داشته
بعد از
به اشاری. همون حرف هفته قبل رو داری میزنی شما.
بله. شما هم حرف میزنی.
نه کجا غالبا؟ صورت مسئله چه جور بوده؟
صورت مسئله این است که روایت میگه که به اشاره حرام است، چون لا ضرر و نفر اسلام. اگر این روایت این رو بود هم با آن این روایت میگه آن به اشاره حلال است و به اشاره هم ضرر نده، به اشاره ضرر نده.
خب پس به چه عنوان ثانوی رو چی اومده؟ نه ببینید شما اگر بخواید بگید این مجعول شرعیه، لا ضرر و لا ضرار را مجعول شرعی بدانید، خیلی خوب معناش اینه یک کبراست. پس بیع شریک ممنوع میشه؟
بیع شریک ممنوع نیست. خب اما این بیع شریک چون ممکنه
حالا اصلا ممنوعش کار ندارم، باید بیع و شریک یه عنوان ثانوی پیدا کنه به عنوان ضرر که این موجب بشه حق شفعه برای این ثابت بشه. این که اصلا این که چیزی
این که مشکل داره، این رو مشکل داره، اما چون به شریک بعدا مستقیم یه حالتی میشه
بابا این اتفاقیه، دائمی که نیست که نه اعمالش نباشه. بحث اینه که این باید یه چیز دائمی باشه که به اون جهت ما بگیم نه خیلی وقتا بیع شریک فایدن داره، اتفاقا این شریک بهتر گیرش میاد، از شر این راحت میشه. نشد این دفع این ضرر احتمالی را این داری از خودت در کیسه خودت در میاری. مگه اینجا میگه ضرر احتمالی منفیه؟ نشد بابا، لا ضرر و لا ضرار میخواد بگه ضرر برداشته شده، حالا نفی حکم. این یه کبرای کلیست. اگر بخواد این کبرای کلی باشه، آیا باید مورد روایت مصداق این باشه یا نه؟ ها بابا روایت نه، ببینید در روایت متن روایت چیه؟ خب آیا واقعا همونی که شما میگید، آیا این که این حق داره به خاطر این که بیع شریک لا ضرریه دیگه، شفعه ثابت شده به این خاطر، پس دارید شما منطبق میکنید عنوان ضرر رو بر بیع شریک، در حالی که این از مصادیق اون نیست. اگر لولا این تعلیل اصلا بحثی رو بذارید کنار، واقعا بیع شریک به مصادیق ضرره، مثل همونطوری که خمر به مصادیق المسکر است لولا تعلیل حرمت به انه مسکر، شما هم همینو داره میگه دیگه. پس اسبا ببینید، پس موضوعاً پس موضوع بس، من اینو حرف ایشونو تموم کنم، من بررسیش هم می‌خواستم بکنیم این حرفو. حالا اینو عرض به حضور شما، پس موضوعاً در مقام اثبات موضوعاً خارجه، حکماً هم خارجه، اون وقت دو وجه هم برای به اصطلاح خروج حکمی بیان میکنه ایشون. اونجا خروج موضوعی معلوم شد که از مقدمات بعیده است، لذا عنوان ضرر برش منطبق نیست. اما حکمی ایشون میگه اگر بخواد چیزی حکمن داخل در مجعول شرعی باشه، به یکی از این دو وجه که هیچ یکی از این دو وجه اینجا جاری نیست، یا این که ذکر مورد برای صرف تحقق موضوع باشه و عام مسوق برای بیان حکم، یا این باید باشه مورد رو ذکر کردن حکمشو نگفتن، ولی عام را که گفتن این برای بیان حکم مورد باشه. بله حکمش، آره، یا این باید باشه، یا این که در مورد، در خصوص مورد حکم ذکر شده ولی متعقب به یک حکم عام نیست، که این رو به عنوان یک حکم کلی قرار میده. اگر بخواد اثباتاً عرض به حضور شما این داخل در او باشد از نظر حکمی، به یکی از این دو وجه باشه، هیچ یکی از این دو وجه در اینجا جریان ندارد، هرچند ما ضرر رو به یکی از اون معانی بگیریم. یعنی خود معانی مهم نیست چی باشه، مهم اینه برای اینکه حکمن بخواد این کبرای کلی از نظر مقام اثبات باشه و این مورد مورد تحت اون کبرا باشه، باید به یکی از این دو وجه باشه، هیچی که از این دو وجه هم اینجا جریان نداره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه این اشکالات هم اینجا هیچ کدوم وارد نیست، پس مزیل به این ذیل نیست. اگر هم باشه از موضوع شما حکمت تشریح. حالا بعضی از این اشکالات، بعضی از این مطالب آقای مرحوم نائینی قابل قبوله، بعضیش درش تأمله. ما اجمالا حالا یه بررسی کوتاهی راجع به کلام محقق نائینی خواهیم داشت، بعد میریم سراغ دلیل بعدی. دو سه تا حالا دلیل یا معید دیگه هم هست برای اینکه این مزیل به این ذیل نیست. بالاخره مهم به این، اگر باشه مدرک قاعده میتونه باشه، اگر نباشه مدرک قاعده نیست. گرچه حالا اینم نباشه ما ادله دیگه داریم، اما خب بالاخره باید این ادله تکلیفش معلوم بشه. الحمدلله.